ربنا نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد در مسئله قضا و قدر، مسئله جبر و تفویض به تناسب بحث عوامر اصول بود. مسئله جبر و تفویض تمام شد، بقایایی باقی مونده بود که تحت عنوان بقیه اونا امورون مطرح شد. امر اول رو عرض کردیم، امر ثانی رو هم بیان کردیم. دو امر دیگر باقی مونده که من امروز شرح میدم و این مسئله کاملا به انتها میرسه، یعنی مسئله جبر و اختیار تمام میشه، اون وقت طلب و اراده هم تمام میشه. مثل بحث صيغة الامر، اول مباحث صيغة امر قرار خواهیم گرفت. اما امر سومی که داریم تفسیر اون حدیث قدسیه که آیون هم کرارن شاید سوال کردن عرض کردن میاد. حدیث قدسیست که مرحوم محقق نائینی هم در اجود و تقریرات ذکر کرده، دیگران هم اشاره کردن کم و بیش. حدیث اینه: یبن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشاء. یبن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشاء فانت اولا به سیئات کمنی فانت اولا به سیئات کمنی و انا اولا به حسنات کمنی. این یه ارتباطی با مسئله جبر و اختیار دارد. و تفسیر این حدیث چیه؟ این حدیث در بدر نظر یه اشکال تولید میکنه، یا بگیم دو اشکال تولید میکنیم. اشکال اول، صدرش ممکن است مورد استفاده طرفداران جبر واقع بشه، چون میگه انت الذی ببخشید به مشیتی که کنت انت الذی تشاء، به مشیتی کنت انت الذی تشاء، به وسیله مشیت من تو مشیت داری، یعنی و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اراده تو تابع اراده خداست. این یست تشمم اینها مقالت الجبرینی. این یک سؤال اشکال در صدر این حدیث. و اما یه سؤال هم در ذیل هست که خوب وقتی ما قائل به اختیار و ام بین الامرین هستیم، من فرم بین الحسنات و السیئات، ملوار چرا میگه در حسنات انا اولاد حسنات اکنین، در سیئات میگه انت اولاد به سیئات کمین، هم بین الامرین اختیار نسبت به هر دو مساوی هست، حسنات و سیئات هر دو یکسان. چرا در حسنات در سیئات اولا باشه و خدا در حسنات اولا؟ چرا؟ نسبت علی الصراع بینهما. این یه حدیث قدسی هست که از دو جهت مورد سؤال واقع شده. و اما جواب سؤال اول از عرایضی که تا وقت داشتیم کاملا واضح شد: به مشیتی کنت انت الذی تشاء. این معنی جبر نداره، لا یستشم من الجبر، معنیش این است منم که به تو اختیار دادم، منم که تو را صاحب مشیت و اراده کردم، به مشیتی کنت انت الذی تشاء، تشاؤون الا ان یشاء الله. خدا به شما مشیت داده، خدا به شما اختیار داده، خدا به شما آزادی اراده داده، خدا به شما قدرت بر تصمیم گیری داده. قدرت بر تصمیم گیری گرفتنش مشیته از ماهیه منم. من به تو این نعمت رو دادم، من به تو این قدرت رو دادم. این که جهر لازم نمیاد. نمیگه من تو را مجبور کردم بر تصمیم فعلیاتر، میگه من به تو مشیت دادم، من به تو اراده و قدرت بر تصمیم گیری دادم، آزادی اراده و اختیار. بنابراین صدرش معید همون ام بین الامرین، اصلا این ام بین الامرین به مشیتی کنت انت الذی تشاء، من اراده کردم که تو صاحب اراده باشی. همون ام بین الامرین، من اراده می کنم اما این اراده من لحظه به لحظه فیض از سوی خداست که این قدرت رو به من میده برای تصمیم گیری کردن در مسائل. پس قدرش نه تنها مزاحم امر بین الامرین نیست، بلکه معید و مؤکد آن است. و اما ذیلش، این اولویت از کجاست؟ در حسنات خدا اولاست، در سیئات من اولا هستم. در اینجا دو تا جواب هست که داده شده، منتها ما با یک تغییر و توضیح بیشتر این دو جواب خدمتتون عرض میکنیم. جواب اول این است که خداوند در من هر دو جنبه را آفریده، عقل داده و غرائز و شهوات رو هم داد، یعنی هم دوائی اطاعت هم دوائی معصیت. چرا؟ چون میخواد با این تضاد من امتحان کنم، هم دوائی اطاعت هم دوائی معصیت. جاذبه های این طرف، جاذبه های اون طرف، هر دو هست. من ترکیبی از انسان و حیوان آفریده، ببخشید از ملائکه و حیوان آفریده، جنبه روحانی دارم، جنبه حیوانی دارم، جنبه ملکوتی دارم، جنبه ناسوتی دارم. ولی در این حال اسباب سعادت رو فراهمتر کرد، ارسال رسل کرد، انزال کتب کرد، انبیا و اولیا فرستاد، اوامر و نواهی داره. بنابراین اسباب سعادت برای من فراهمتر. بله، شیطان خداوند نفرستاده. قرآن مجید میگوید که شیطان روز قیامت میگه من از مایه خودم کاری نکردم، شما بودید که دنبال من آمدید. قرآن میگه انما سلطان هو علی الذین یتولونه و الذین هم به مشرکون. کسانی که چراغ سبزش میدن، کسانی که حلقه بندگی شیطان رو برگردن میاندازن، بعد میگه فلا تلومونی ولومو انفوت کن، من ملامت نکن، خود تو ملامت کنی. تحجیل داری بسیار خوب، وجود شیطان خودی یکی از حلقه های تضاد مقابل وجود فرشتگان تضاده، ولی مرجعات اطاعت بیشتر. خب دقت کنی، قبول دارم خداوند فطرت توحید آفریده، فطرت عدالت آفریده، زینه هم هست، شهوات هم هست، شیطان هم هست، ملائکه هم هست، ولی در این حال خداوند منجهات این طرف رو از طریق ارسال رسول و انزال کتب و تعلیمات مستمر انبیا مکتب اینها دارن حسابی. اگر شیطان یه وسوسه میکنه، خب در مقابلش نفحات رحمانیه هم هست. فرض دارید اولویت اسباب، ببینید اسباب سعادت برای انسان فراهم تر است. همین اسباب سعادت. اما من نتیجه نگرفتم. ببینید هنوز نتیجه گرفت نشده. ما قبول کنیم که اسباب سعادت فراهم تر. چرا؟ چون خداوند علاوه بر اون فطرت توحیدی که در انسان آفریده و اون عقلی که در مقابل شهوات آفریده و اون امدادهای فرشتگانی که در مقابل وسوسه های شیطانی قرار داده، علاوه بر این مکتب انبیا رو با اون طول و تفصیل و استدلال و برهان و بشارت و انذار و تشکیلات به سوی سعادت، زمینه های سعادت برای انسان بسیار فراهم تر. وقتی قبول کنیم مرجعات و زمینه های سعادت بسیار فراهم تره، انبیا آمدن با اون همه تعلیمات، با اون همه بشارت و انذار، با اون همه کتاب های آسمانی، با اون همه اولیاء و جانشینان، این همه روایات معصومین، این همه انذارات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امثال ذلک، بنابراین عوامل برای سعادت فراهم کرد. حالا که اینطور شد، اجازه بدید، حالا که اینطور شد، وقتی این رو قبول کردیم، این مقدمه، نتیجه میگیریم. من نتیجه نگرفتم، حالا میخوام نتیجه بگیرم. نتیجه این است که اگر من حسنه رو جا بیارم، خدا اولاده حسنات منه، چون امدادهای حسنات ترجیح داشت، چون جنبه های سعادت رجحان داشته. فهو اولا به حسناتی منی. اما اگر نه کار خلافی انجام بدهم، من اولا به سیئاتم. چرا؟ به علت این که با اون همه امدادهای ربانی و الهی، با اون همه مکتب گسترده انبیا و اولیا، با اون همه بشارت و انذارات، من همه اینا رو نادیده گرفتم، رفتم ترجیح مرجوع بر راجح دادم، این سمت رو گرفتم، اون سمت رو رها کردم، فانا اولا به سیئاتی منی. تجربه با توجه به این مقدمه معلوم میشه که چرا خدا نسبت به حسنات من اولاست، چون این همه وسائل سعادت را آفریده، زمینه ها را. اما لطف، این تعبیر لطف تعبیر خوبیه، قاعده لطف یعنی فراهم کردن زمینه های سعادت، زمینه های اطاعت. خدا زمینه های اطاعت و سعادت را فراهم کرد، و چون خدا زمینه های اطاعت و سعادت را فراهم کرده، فهو اولا به حسنات منی. و چون زمینه های معصیت و شقاوت تحت شای زمینه های اطاعت و سعادت بوده، من اگر گرایش به این کنم، انا اولا به سیئاتی من. حالا میرسم، اجازه بدید. این یک. و اما جواب دومی که بله، شیاطین لا یؤمنون، ملائکه هم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه. مال مردن، مال حیات، مال زنده هاست. معلومه شما منبرش نرفتی، صحبتش نکردی. بعد داره شیطان رو دیدید؟ یا او بگید الان نیست. بسیار خوب. و اما این جواب، و اما جواب دوم، اجازه بدید، و اما جواب دوم، و اما جواب دوبا مکه نکنی و اما جواب دوبا این از که خداوند این قدرت هایی که به من داده همین ها رسیم تمام این ها نمازا خلقت علق و نفس و الحیات و الاختیار و الان و سما همه این ها رسیه همه این ها برای این است که مرا به خودش نزدیک کنه لیعبدون لیعرفون همه این ها حالا اگر من آمدم فیما خود قل عجله این حالا مصرف کردم خدا اولا چرا چون او برای این هدف آفریده خیلی هدف من دارونم اما اگر من آمدم از مسیر و هدفش منحرف کردم انا اولا به سیئاتی من هو پس اگر شکرش کنم و فیما خود قل عجله مصرفش کنم هو اولا چون او این حال برای این هدف ساده و اگر از مسیرش منحرفش کنم و در خلاف اون هدف آفرینش این حال به کار گیرم فانا اولا من اولا به سیئاتم میشم. خب از این بگذاریم بریم سراغ امر چهارم چون امروز باید این بحث را تمام کنیم و خود اشکالات کمتر کنیم تا من مسئله چهارم رو هم بتونم. مسئله چهارم بحث قضا و قدره. بله کلم آیه اون هم همینه، اون هم همینه. آن چه در آیه ما اصابت من حسنتین فمن الله و ما اصابت من مصیبت فمن نفسه که این همون دو معنی که اونجا گفتیم همون دو معنی هم در آیه شریفه قابل پیاده کردن ما اصابت من حسنت فمن الله اینن همون معنی انا اولا به حسنات جمین ما اصابت من سیئت فمن نفسه انت اولا به سیئات جمین همون محتوى و همون دو تفسیر قابل پیاده کردن در آیه شریفه هم هم بله خب همون است که از کردم دیگه لطف و تجزیه زمینه ها و ارسال رسول و بشارت انذار یعنی اول بود اولا یعنی از نظر حقانیت او حق است او انصب است. حالا این داره دیگه حالا بحث رو نبریم جایی دیگه اما مسئله چهارم مسئله قضا و قدر بریم بحث قضا و قدر از مباحث بسیار مهمه همین از که توده مردم رو از ورود دران نهل کردن طریق مزین فلا تسلکوه راه تاریکی هست و بهش نشدید در نسل بلاغه هست صاحبم و بحران عمیق فلا تلجوه دریای عمیقی واردش نشین واقعا هم توی مردم وارد قضا و قدر بشن گرفتار درد سر میشن ولی خود بالاخره خواص میتوانن با افاضات معصومین و ارشادات قرآن و روایات وارد این مسئله بشن. مسئله قضا و قدر قومی خیش مسئله جبر تقدیره خیلی قرابت نزدیک داره یعنی در واقع دو بدنه یه مسئله هست به دقت کنید فعل رو وقتی میبریم به سوی خداوند اون طرفی که مربوط به خداونده میگیم قضا و قدر وقتی اون سمتش که طرف مخلوق نگاه میکنیم میگیم جبر و تقدیر قضا و قدر و جبر و تقدیر به هم گره خوردن یعنی دو سوی یک مسئله هستن مسئله افعال عباد رو از زاویه الهی که نگاه میکنیم چه از آقاده، از زاویه عباد نگاه میکنیم میشه جبر و اختیار، جبر و تفریز و امر بین امرین. یه مسئله واحدی است افعال عباد، از دو زاویه بهش نگاه میکنیم، یه زاویه قضا و قدر میشه، از یه زاویه نگاه میکنیم همون. و لذا تمام بحثهایی که در جبر و تفریز است به نحوی میزن. البته بحثهای الهیه نه بحثهای مادیه. قضا و قدر یه اضافه هم داره و همین است قضا و قدر دایرش اوسعه از افعال عباده. تکرار میکنم، میخواستم در سطح دو امر بیان کنم. الامر الاول که در اینجا هست، من فرض بین مسئله القضاء والقدر و مسئله الجبر والاختیار، فرق بین همان این است که از دو زاویه به یه مسئله واحد نگاه میشه. از الى ذلک اینکه مسئله قضا و قدر اوسع و دایرتن هست از مسئله جبر اختیار. چرا؟ چون جبر اختیار منحصر به افعال عباده، ولی قضا و قدر در تکوین هم هست، غیر از افعال عباده هم هست. قضا و قدر در باره خلقت زمین، آسمان، حوادث عالم، نمیدونم زلزله ها، سیله ها، قحطی ها، نعمت ها، رونق ها، حوادث غیر از دایره افعال بشر که واقع میشه، اونا داخله در تحت عنوان قضا و قدر هم هست. پس فهمیدیم که قضا و قدر با مسئله جبر اختیار تقریبا اون خصوص مطلق نسبت بین اونا هست. مسئله قضا و قدر همه، مسئله جبر اختیار خاصه. اون از زاویه الهی به آن نگاه می شود افعال عباد، این از زاویه عباد به افعال نگاه می شه. این یه نکته درباره قضا و قدر. و اما نکته دوم و این نکته را دقت بفرمایید، این از که من مراد من القضا و القدر الوارد فی الآیات و روایات، آیا قضا و قدر به معنی اجباره؟ اگر خداوند از روز اول آمده است فرمانی داده است عالم به این نحو بوده باشد، افعال عباد به این نحو بوده باشد، آیا این فرمان تکوینی ازلی الهی سبب جبر من نمیشه؟ آیا قضا و قدر سر مسئله جبر در نمیاره؟ من مراد بالقضا، من مراد بالقدر، به طوری که با مسئله اختیار و امر بین الامرین بسازه. در اینجا دو تفسیر برای قضا و قدر هست. اگر این دو تفسیر رو دقت کنیم، با مثالها هم برای توده مردم تبیین بکنیم، اون پیچیدگی هایی که در این مسئله هست و طریق مسلمین ها به برکت اون هدایت های معصومین روشن میشه. اما معنی اول قضا و قدر، قضا و قدر تکوینیه. قضا قدر در عالم تکوین، ما یه مراد از قضا اصل قانون علیت، خداوند برای هر چیزی علتی آفریده است، این قضا. و اما قدر اندازه گیری علت ها، اندازه گیری علت هاست. من گاهی این رو میام با یه مثال میگم آقا در عالم علیت مثال میزنن، سنگ رو میزنی به این شیشه، این شیشه میشکن. در اینجا یه قانون علیت هست و هم این است اصابت شدید سنگ به شیشه باعث شکستن آن، این قضا. یه نمونه از علت معلوم در عالم، اما مقدار شکستنش میشه اندازه است، تناسبی داره به این که سنگ اندازه بوده، شیشه اندازه بوده، قدرت پرتاب چقدر بوده، قدرت مقاومت شیشه چقدر بوده. همین شیشه های اندازه میشکنه، یه جای سنگ میاندازن توی شیشه، بعد اون گوشش رو سوراخ میکنه رد میشه، یه وقت یه سنگ میاندازن میره پودرش میکنه. اینا اندازهش مثل همون هر دو قانون علیته، اما آیا هر دو مساوی؟ نه، متفاوته. اصل قانون علیت قضای الهیست و اندازه علت و معلول قدر. بنابراین همه چیز این عالم به قضاء الله و به قدره، یعنی خداوند عالم اسباب را آفریده و قبل الله الا ان یجری الامور به اسبابها یا یجری الامور به اسبابها. خداوند مشروعیتش بر سببیت علت و معلول در این عالم قرار گرفته و اندازش هم همون اندازه این هاست. بله، لابد یک علتی داره، بدون علت نیست دیگه، لابد یک تناسبی داره. اجازه بدید. در قرآن مجید ما داریم تعبیراتی، یه جا میگه اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون. این قضا تکوینیه، وقتی خداوند فرمان بدهد چیزی ایجاد بشود، به آن میگوید کن، بوده باش، فیکون، خواهد بود. که این سوره آل عمران آیه 47 آیه دیگر، و این من شاین الا اندنا خزائنو و ما منزله الا به قدر معلوم. همه چیزش خزائنش پیش ماست، اما تنزیلش روی اندازه است. که سوره هجر آیه 21 یا آیه دیگر، تنزل نامن از سماع ناعا به قدر، ما از آسمان آبی را به اندازه آفریدیم. سوره مؤمنین آیه 16 همین آیه آخری خیلی خوبه برای بحث ما. ببینید اصل این که باران نازل میشه چرا؟ به وسیله ابرها و متکاثف شدن ابر و فشرده شدن اون بالا و هوای سرد اون بالا زمستان سبب میشود به این که ابر که بخاره تبدیل به آب بشه. این قانون علیت، این اصل قضا الهی. اما چند از بارون میاد؟ تا چند از ابر باشه، تا چند از هوا سرد باشه، تا چند از ابر ایستا بشه، بیسته در اونجا. این یه تناسبی هست، اندازه‌گیری خاصیه. اولیش قضاست، دومیش قدره. قضا در لغت نمیدید به من یه حکمم فرزم سبتم، قدرم در لغت یعنی اندازه‌گیری. بنابراین قانون علیت صحنه قضای الهی است و اندازه‌گیری های علت و معلول ها صحنه قدر. تذکر کنید، این قلت من این قلت شورم بگم، این قلت اعمال ها هم مشمول قانون علت و معلول هست. تا علتش موجود نشه عمل موجود نمیشه، تا علت تام نیاد عملی از ما صادر نمیشه. پس این قضا و قدر تکوینی که شما اسمش گذاشتید قضا و قدر تکوینی، شامل افعال ما هم میشود. افعال ما در اصل وجودش، در مقدار وجودش تابع قانون علیت هست. پس این جبره، این جبره. قلنا یه هست اندازه گیری خاصیه. اولیش قضا، دومیش قدر. قضا در لغت نمیدید به معنی حکمم فرزم سبتم، قدرم در لغت یعنی اندازه گیریه. بنابراین قانون علیت صحنه قضای الهی است و اندازه گیری های علت و معلول ها صحنه قدر. قدر این قلت، من این قلت شو بودم بگم، این قلت اعمال ها هم مشمول قانون علت و معلول هست. تا علتش موجود نشه عمل موجود نمیشه، تا علت تام نیاد عملی از ما صادر نمیشه. پس این قضا و قدر تکوینی که شما اسمش گذاشتید قضا و قدر تکوینی، شامل افعال ما هم میشود. افعال ما در اصل وجودش، در مقدار وجودش تابع قانون علیت هست. پس این جبره، این جبره. حالا فراموش نکنید در این سلسله علل چیزی به نام اراده من، اختیار من یا ذخیر علت تام. همین وقتهایی که گذشت کاملا روشن شد سابقا، اینجا میام استفاده میکنیم ازش. در سلسله علل اراده بنده عبد و آزادی و اختیار من هست، اینجا ذخیر علت تام. حالا که این چنین شد، قانون علیت یک قانون عمومی است در عالم آفرینش، اندازه‌گیری علت و معلول هم یک قانون عمومی و فرمان عمومی، افعال من هم مستثنا نیست. در این حال جبری هم لازم نیامد. همون امر بین الامرین ببینید چقدر روشن در میاد. بسیار این هم اندازگیری میشه دیگه، این هم قدر میشه. خداوند پس اینقدر قدرت من داشته باشم، اینقدر قراده داشته باشم، اینقدر پس میزیری داشته باشم، به اندازه افعال تکلیفی من اندازگیری قدرت داده. اگر ماورای قدرت من شد دیگه تکلیفی من ندارم، سابقه هم ندارم. چرا؟ به علت این که میگه ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر اليه. تکلیف ما لا یطاق خداوند نمی کنه. اگر از طاقت من فراتر بود، دقت کنید، اگر از طاقت و قدرت من فراتر بود تکلیف هم نیست، تکلیف ما لا یطاق نیست. از اون در عالم افعال من نیست، از کردم قضا و قدر فراتر از افعال عباد اهمه. اون مال بارانی که کار بدم نداره. من گفتم قضا و قدر در دایره افعال ما اگر بیاره حساب کنید با اتجاب نمیشه قضا و قدر تکوینی. قضا و قدر تکوینی برمیگرده به علت و معلول، اندازه گیری علت و معلول که در سلسله علل جز اخیرش اراده من. اونجا هم که اراده من نیست تکلیف نیست، اونجا هم که قدرت نیست تکلیف مال و اتاق نیست. چی؟ تغییر؟ هیچ تغییری پیدا نمی کنه. اصلا تغییر پیدا نمی کنه. اگر جد بشه تغییر پیدا نمی کنه. خداوند خواسته من مختار بشم. ای من مجبور شدم قضا و قدر عوض شده. فرض نمی کنید خدا خواسته من مختار باشم. اگر مختار نبودم و مجبور بودم خلاف قضا و قدر. فرض دارم حالا اجازه این روایت خیلی زیاده، روایت خیلی زیاده برسید. و اما قضا و قدر تشریعی، قضا و قدر تشریعی عبارت هست از قضا یعنی فرمان تشریعی خدا، امر، امر الله، نهی الله، این قضا. قدر چیه؟ اندازه تکالیفه. سا سوال میکنم از شما، کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این قضای تشریع یا قدره؟ این قضا. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، این قضا یا قدره؟ این قدر. اصل سیام قضا، شهر رمضان سیه قدر. اقیم الصلاة قضا، سیده رکعت قدر. خود من اموالهم صدقه زکات، اصلش قضا. نصف العشر عشر قدر. ملاحظه میکنید در عالم تشریع هم اصل فرمان قضا و مقدار اندازش قدر. دعای از قرآن بخونم شاهد این بحث. و قد آرم بکن لا تعبدو الا اياه و بالوالدین احسانا. ببینید قضا رفت بکن لا تعبدو الا اياه و بالوالدین احسانا، این تکریم یا تشریع؟ تشریع دیگه، فرمان تشریع خدا در مسئله عدم عبادت جز او و در مسئله احسان به پدر و مادر. این اسراء آیه 23، اسراء آیه 23. آیه دیگر، علی موسع قدره و علی مؤثر قدره. دیگه باید همین به اون زمان شیرده باید انفاق کنم. لینفق ذو سعة من سعته، سوره بقره است این آیه 236. ظاهرا درباره زنان شیرگله، حالا قبلش رو اینان 236. و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، علی المولود لهن، بله علی المولود لهن رزقهن و کسوتهن بالمعروف، یعنی صاحب فرزند مولود له پدر واجب است که نفقه و کسوه زن رو در دوران شیرخواری، شیر دادن، رضا بپردازه. چقدر بپردازه؟ علی المنسع قدره و علی المقتر قدره. فرض داری؟ در باره شیر دادن بچه ها در دوران رضا ازاره. دویست و سی و شیش عرض کردم، دویست و سی و شیش سوره بقره اینجا آیه قرآن، قرآن مسلمان ها پیش کسی هم نه. اون حالایی خدای شما میخواد همه یه مسائل قضا و قدر یه دریاست، همه شما در همین نصف جلسه حل کنن. این همه جواب داره. 236 عرض کردن. و المطلقات یا تربصن به انفسهن، اجازه بدین، و لا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، اینم نیست. لا جناح. 236 شماره آیات بعد اینجا. 236 لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه و متعوهن. استعمال مطلقات اون جایی که مهری براشون قرار داده نشده باید در اینجا تمثیلی باشه. متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره. متعوهن قضا، یعنی باید یه هدیه به زن در موقع طلاق دادن در اونجا این که به اصطلاح موافقه حاصل نشده و فرض فریضه هم نشده و باید یه هدیه بهش بدن. حالا متعوهان دادن متعه یعنی هدیه که در اینجا مراد هدیه است که باید بدن، متعوهان قضا الهی علال موت قدره و علال مقتر قدره، این هم قدر میشه. بله اون قضا ربک الله تعبود الا ایاه و بالوالدین احسانا، خود این عبادت خدا، عبادت خدا چند رکعته، چند نمازه، پنج نمازه، هر نمازه چند رکعته، چقدر روزه، امثال اینا، بالوالدین احسانا چقدر احسان، این قرآن از من بگیرید. خواهی اجازه بگیرید از جلی نکنید من چند جمله بگم این بحث رو جمع جورش کنم. خلاصه کلام این همون چیزیست، فراموش کردم این رو بگم، این همون چیزیست که مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در اون حدیث پیر مردی که از او سؤال کرد و از شام می آمدن تفسیر قضا و قدر رو به قضا و قدر تشریحی کرد. سؤال کرد فمل قضا و القدر الذی ساقانا، این قضا و قدری که ما رو آورد به شام و سفرین و برگردن چی بود؟ فرمون آیه قرآن و قضا ربک الله تعبدوا الا اياه. علی علیه السلام شاخه دوم قضا و قدر برای پیر مرد گفت. شاید شاخه اول درست نمیتوانه جرس کن. بله ترجه دارید ساوالا ساوالا این تفصیلی ندارید از دست من. حالا ببینید وقت نگذارید، من میگم اشکالی نکنید تو بس هم تمام میشه. نتیجه این شد گاهی ائمه علیه السلام شاخه دوم رو میگفتن، گاه شاخه اول میگفتن، گاه میگفتن اصلا فکرش نکنید، گاه میگفتن نمیتونید حل کنید. و اما روایات قضا و قدر خیلی زیاده، بخواهید بنشینیم روایات تفسیر کنیم، اون خودش یه مجال دیگر میخواد. من میخواستم در این بحث فشرده اولا قرابت مسئله قضا و قدر واجب اختیار روشن کنم و ثانیاً دو تفسیر قابل قبول رو قضا و قدر تکوینی و تشریعی رو توضیح بدم با ذکر مثالهایی که مسئله روشن بشه. و اما چون وقت آخره بعض از آیونم خواهش کردن، من یه چند جمله خدمتتون عرض کنم. ببینید ما داریم رو به تابستان و تعطیلات حوزه علمیه میرویم. تعطیل دو معنی داره، بعضی ها تعطیل به معنی رکود کارها و توقف، ولی بعضی میگن تعطیلات یعنی تغییر برنامه. ما در زندگیمون همین کار کردیم. من روزهای پنجشنبه بیش از روزهای چهارشنبه کار میکنم گاهیش. تعطیل اما تعطیل به من توقف نیست، یعنی تغییر برنامه. تابستان برنامه چی میکنید از حالا؟ الان هم باقی مونده تا تعطیلات حوزه، شاید یه هفته و نیم مونده به تعطیلات حوزه، هفتش جلسه مونده. شما این مباحثاتون تعطیل نکنید. من با آیون عرض کردم فردا من مرخص میشم و از هم خداحافظی میکنم. در اینجا باز آیون که میامدن مباحثه بیار سه نفری چهار نفری بحثاتون رو حالا یا تفسیر یا کلام یا اصول ادامه بدید یا برگردید به همین بحثهای گذشته، اینا رو حل و فصل بکنید. موقع اون درستون بیاد مشغول باشید مباحثه کنید، موقع بحث مباحثه کنید. عقص و باز اینجا شب هم اینجا از یکی از آقایی محترم اینجا نماز جماعت هم میخونند و قرار برای تابستونتون هم برنامه ریزی کنید. از حالا ما با این که دلمون میخواد زودتر میرفتیم مدینه زیارت بیشتر، ولی من عرض کردم این یالله شاید معذور نباشم آخرین روزی که پرواز مدینه قبله باشد آخرین پرواز باشه، در این که بتونیم این دستی که داشتیم برسونیم به نهایت. خب الحمدلله رسید. مسئله درس رو جدی بگیرید، بحث رو جدی بگیرید. کاری که استاد میکنه یکی کار خود شما داره، اون که شما رو مجتهد میکنه، پرورش میده، قدرت میده، کار شماست. استاد نقشش درجه دومه، کار شما درجه اول. شما ها باید مباحثات ادامه میدید، در یه حدی هستید که محتاج به دست استاد دائما نیستید. گاهی محتاجید، گاهی میتونید خودتون کار کنید. بحثاتون ادامه بدید، نگذارید کتاب رو هم. بعضی ما میبینم خانواده هاشون تلفن میکنن شکایت دارن، میگن بعض از آقایون اصلا ما ندیدیم تو خانه کتاب رو باز کنن. من نمیدونم چرا هم درس خوندنه و چرا هم اون شهریه که میگه رو اصلا حلال میدونه. در این نامه بذارید برای کارهاتون مشغول ببینید آقا نوشتن، دقت کنید، نوشتن، تدریس، مطالعه، مباحثه هیچ کدام جانشین هیچ کدام نمیشه. مطالعه چیزی جانشینش نمیشه، درس و استاد چیزی جانشینش نمیشه، مباحثه چیزی جانشینش نمیشه، تدریس به خودش این بحث مهمیه، سعی کنید تدریس کنید، چیزی جانشین تدریس نمیشه. این هر کدام فلسفه ایده. نوشتن پنجم، مطالعه، درس و استاد، مباحثه، تدریس، نوشتن. این پنج اصل در طلبگی در دانشگاه این چیزا نیست. اونا محدود تر کارهاشون، حوزه ها از این جهت پربار ترن. اگر این پنج اصل رو تعقیب کنید به زودی قدرت استنباط در مسائل مختلف پیدا می کنید، در فقه باز مجتهد بشید، در کلام مجتهد بشید، در تفسیر مجتهد بشید، در مسائل دیگر صاحب نظر بشید. این حجم زیاد کاری رو نگید الحمدلله فلان کس رفت و در تقیل شد یه نفس آزاد می رسید، این نگید، کار ادامه بدید. شما رو به خدا می سپارم، انشاءالله دعا کنید که ما موفق بشیم، بهتون دعا کنید. Gracias.